چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگار است کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.
سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. قسمت دیگه ای از برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب و تقدیم حضورتون می کنیم. ما در حال مطالعه کتب عهد جدید هستیم و به فصل 8 نامه به عبرانیان رسیدیم و از آیه 7 شروع می کنیم. در قسمت قبل درباره مسیح به عنوان کاهن اعظمی صحبت کردیم که در خیمه‌ای مقدس و آسمانیه و کهانتش برخلاف خدمت کهانت زمینی که بر روی زمین بود انجام میشه. پس مسیح خدمتی برتر و همینطور وعده‌هایی به مراتب بهتر داره. او ضامن این پیمان عظیم و این عهد بهتره. امروز مطالعه‌مونو از آیه 7 شروع می‌کنیم و خیلی بر موضوع عهد جدید تمرکز می‌کنیم. که عهد جدید چیه؟ طرفینش چه کسانی هستند و شامل چه مواردی میشه؟ آیا کلیسا، جماعت خدا بر روی زمین و بدن مسیح یه طرف این عهد جدیده؟ این موضوع قسمت امروزمونه. ولی قبل از هر چیز میخوام خوش آمد بگم به مهمان برنامه‌مون که مفتخرین با ما در استودیو هستن. سلام و خوش اومدین برادر یوسف.
سلام به شما و به همراهان همیشگی برنامه تمام کتاب و ممنونم از دعوتتون.
خواهش میکنم. ما هنوز در فصل 8 هستیم و امروز از آیه 7 شروع میکنیم. پس آیات 7 تا 13 رو میخونم و بعد در خدمتتون هستیم. میفرماید اگر آن پیمان اولیه بدون نقص میبود، هیچ نیازی نبود که پیمان دیگری جای آن را بگیرد. اما خداوند از قوم خود ایراد گرفته و می‌فرماید زمانی خواهد آمد که من پیمان تازه‌ای با قوم اسرائیل و با خاندان یهودا می‌بندم. خداوند می‌گوید این پیمان تازه مانند آن پیمانی نخواهد بود که با اجداد ایشان بستم. در روزی که دست آنها را گرفته و به بیرون از مصر هدایتشان نمودم، زیرا آنها طبق آن پیمان عمل نکردند. و خداوند می‌فرماید پس من هم از آنان روی گردان شدم. و خداوند می‌فرماید این است پیمانی که پس از آن زمان با قوم اسرائیل خواهم بست. قوانین خود را در افکار آنان خواهم گذاشت و آن را بر دل‌هایشان خواهم نوشت. من خدای آنان و آنان قوم من خواهند بود. دیگر احتیاج نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یکدیگر بگویند خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. در مقابل خطایای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. خدا وقتی درباره پیمان تازه سخن میگوید، پیمان اولی را منسوخ میشمارد و هرچه کهنه و فرسوده شود به زودی از بین خواهد رفت. برادر یوسف، آیه 7 درباره پیمان اول صحبت میکنه. بعد میگه که پیمانی جدید یا پیمان دومی هم هست. منظور از پیمان اولیه چیه تا بعدش در مورد پیمان جدیدم حرف بزنیم؟
اولین پیمان، پیمان شریعته که درباره‌اش در کتاب خروج از فصل 19 تا فصل 24 می‌خونیم. وقتی که قوم در فصل 24 به موسی میگه ما از خداوند اطاعت می‌کنیم و هر چه فرموده است انجام خواهیم داد. بعد اگه کتاب خروج رو بخونیم متوجه میشیم از زمانی که قوم از مصر بیرون آورده شد تا اونجا خدا باهاشون با فیض و رحمت رفتار کرده. او ازشون نخواست برای به دست آوردن نیکویی و مهربونیش مدام کارهای نیکی انجام بدن. در فصل 24 اونا خواستن تا خودشونو در مقابل خدا قرار بدن. خدا به ما خیلی خوبی کرده، پس ما میخواییم تا قانونی به ما بده که بتونیم با اون اطاعتش کنیم و نیکوییش با ما بر این اساس ادامه داشته باشه. پس نقش انسان به عنوان یه شرط در کتاب خروج فصل 24 شروع شد. چون در آیه 7 این فصل اینطور میگه: سپس کتاب پیمان را برداشت و آن را با صدای بلند برای مردم خواند. ولی برخلاف سنگینی این کلام بر اونها، به عکس العملشون نگاه کنیم. ما از خداوند اطاعت میکنیم و هرچه فرموده است انجام خواهیم داد. این گفتار نشونه ی اعتماد به نفس اوناست. امروز هم این خطرناکه کسی فکر کنه که میتونه خدا رو با سعی و تلاشای خودش راضی کنه. پس این اولین پیمان بود.
درسته. پس اولین پیمان بین خداوند و مردم زمینی بود و اون مردم خودشونو یه طرف این پیمان در نظر داشتن، انگار که هم سطح خدا بودن. اما اونا یقیناً شکست خوردن، چون اون پیمان مربوط به زمین بود. اما بعد میگه که پیمان جدیدی هست. این پیمان جدید در تقابل با پیمان اوله. اما ماهیتش چیه برادر و طرفینش چه کسانی هستن؟ ما میخواییم بیشتر در مورد موضوع اون پیمان بدونیم که چیه و در کجای کتاب مقدس بهش اشاره شده.
بسیار خوب. پیمانی جدید داریم. اولا واژه جدید در مقایسه با واژه قدیم یا اولی عتیق هم خونده میشه، چون در حال تمام شدن بود. و همونطور که شما در پایان آیات خوندین، هرچه کهنه و فرسوده شود، به زودی از بین خواهد رفت و این دلیل نامگذاریشه. شماره 2، این عهد از طرف کی بود؟ خدا این عهد رو با قوم اسرائیل و خاندان یهودا می‌بنده و این عهد در آینده تکمیل خواهد شد و بعد از این قوم دوباره از طریق توبه و بازگشت به خداوند متولد میشه. البته بعد از ربودن کلیسا. خدا اونا رو برای اینکه توبه کنن دچار رنج و سختی میکنه. البته منظورم بخشی از اوناست که توبه میکنن و بعد از توبه خدا اجازه خواهد داد تا از این عهد در زمان سلطنت بهره ببرن.
بله درسته. خب ما داریم در دوره کلیسا مطالعه میکنیم و این عبارات در دوره کلیسا نوشته شدن. زمانی فرا میرسد که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد جدید خواهم بست. اینو نه ما، بلکه ارمیا در کتابش درباره قوم اسرائیل که داشت از تبعید برمیگشت می نویسه. اونایی که برگشتن فقط از طایفه یهودا بودن. ولی اینجا منظورش اسرائیل و یهودا در آینده است. وقتی که بعد از روبوده شدن کلیسا و عبور از مصیبت بزرگ توبه کرده و به سوی خدا برمیگردن.
درسته. سومین مسئله در پیمان شرایطشه. اما اونا چی هن؟ در اینجا 5 مورد رو اشاره میکنه. مورد اول، قوانین خود را در افکار آنان خواهم گذاشت. دوم، آن را بر دلهایشان خواهم نوشت. سوم، من خدای آنان و آنان قوم من خواهند بود. همینطور دیگر احتیاجی نیست که آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یکدیگر بگویند خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. یه شناخت درونی که شامل بزرگ و کوچیک میشه. این مورد چهارمه. پنجم، در مقابل خطایای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد.
بله، برادر، این شرایط عهد درباره چه کسانیه؟
این عهد درباره آینده است. بازگشت قوم اسرائیل در آینده و با طایفه یهودا. همونطور که به روشنی در عبرانیان 8 نویسنده از ارمیا 31 نقل قول میکنه.
درسته. حالا نقش ما در این پیمان جدید چیه؟
ما قومی نیستیم که این پیمان با اونا بسته شده، بلکه این پیمانیه با خاندان اسرائیل و یهودا.
پس ما نقشی نداریم؟
ما از الان از برکات روحانی این پیمان بهره‌مند شدیم و میشیم.
برادر یوسف، میخواییم بدونیم که منظور از عهد عتیق و جدید در کتاب مقدس چیه؟ آیا این ربطی به وقایع عهد قدیم و جدیدی که ما بررسی میکنیم داره؟
اولا این نامگذاری برای جدا کردن کتبیه که قبل از اومدن مسیح و بعد از اومدنش نوشته شدن. دانشمندان کتاب مقدس 39 کتابی که با کتاب ملاکی در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح به اتمام میرسن و کتاب عهد عتیق نام نهادن. پس تکلیف عهد عتیق و کتبش مشخص شد. اونا اصلا درباره شریعت فکر نکردن، پس به کار بردن عبارت عهد اول یا عتیق طبق عبرانیان یعنی شریعت. حالا سوال اینه، آیا این 39 کتاب حاوی قانون شریعتن؟ نه، شریعت در 5 کتاب اوله.
پس کتب دیگه شامل چی هستن؟
اونا کتب تاریخی، ادبی و نبوتی هستن.
پس این یه نامگذاری استعاریه. به همین نسبت عهد جدید در لفظ و طبق نامه عبرانیان عهدی با قوم اسرائیل در آینده است، درسته؟
ولی دانشمندان کتاب مقدس کتبی که بعد از اومدن مسیح مرگ و رستاخیزش نوشته شدن، منظورم این 27 کتاب و عهد جدید خوندن، یعنی اون چه بعد از مسیح توسط رسولان و مقدسین نوشته شده.
پس کتب عهد عتیق درباره قبل از اومدن مسیح و کتب عهد جدید درباره بعد از اومدن مسیحه.
100%.
اما عهدی که داریم دربارش صحبت میکنیم عهد قدیم نیست، بلکه عهد جدیده.
کاملا ربطی بهش نداره.
پس برکات عهد جدید برای همیشه جایگزین لعنت‌های عهد عتیق، کهانت لاوی و اورشلیم زمینی شدن، همونطور که قوم قدیم یعنی قوم موسی اون پیمان اول شکستن و وارث لعنت اون شدن. ولی حالا که مسیح برخواسته و به برترین آسمان‌ها صعود کرده، باعث ورود ایمانداران به اورشلیم آسمانی شده.
بنابراین با وجدانی آسوده و اطمینانی کامل به خواست خدا از عهد عتیق و تمام آیین و آداب اون که منسوخ شده و رو به زواله برمیگردیم. چقدر زیباست که ما اون اطمینان و یقین رو داشته باشیم که از هر آنچه ما رو به جسم وابسته کرده روی گردان و آزاد شدیم.
درسته، همینطوره. ممنونم، استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. عزیزان شنونده، تا لحظاتی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. برادر یوسف، مایلم چیزی درباره عهد جدید بدونم. آیا کلیسا در این عهد نقشی داره یا نداره؟ آیا کلیسا یکی از طرفین عهد جدیده؟
اولین و اصلی ترین تفسیر عهد جدید بین خدا و قومش در آینده است. ولی تفسیر و یا معنای دومی هم الان هست که ما تحت برکات این عهد قرار داریم. برای مثال وقتی میگه قوانین خود را در افکار آنان خواهم گذاشت و آن را بر دلهایشان خواهم نوشت، امروز شریعت نداریم. ولی وقتی دوباره متولد میشیم، با فکری نو و قلبی جدید متولد میشیم. فکر نوعی که کتاب مقدس رو درک میکنه. قبل از اینکه از نو متولد بشم، کتاب مقدس رو نمیفهمیدم. ولی وقتی از نو متولد شدم، ذهنی دارم که کتاب مقدس رو میفهمه. دوماً، قلبی دارم که کتاب مقدس رو دوست داره و این چیزیه که به کلام خدا مربوطه. نکته بعدی، مشارکت با خداست. من خدای آنان و آنان قوم من خواهند بود. ما در حال حاضر نه تنها قوم او، بلکه او پدر ماست و ما فرزندانش هستیم. همونطور که خداوند ما بعد از رستاخیزش گفت، نزد پدر خود و پدر شما می روم. پس ما چیزی والاتر از اونا داریم. ولی معنی زمینیش رابطه متقابل بین پدر و پسره. سوماً، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. من الان نمیگم که همه مسیحیان از بزرگ تا کوچک خداوند رو میشناسن، بلکه میخوام بگم کسانی که از خداوند متولد شدن تجربه شناخت مسیح رو دارن. چهارم، در مقابل خطایای آنها بخشنده خواهم بود. ما بیشتر از اینو داریم. ما یقیناً میدونیم که خدا کاملاً ما رو بخشیده. او دیگه گناهان و خطاهای ما رو به یاد نمیاره. بنابراین ما برکت داریم. بخشی از برکات روحانی.
درست، همینطوره. خب لازم میبینم تا روی نکته بخشش گناهان توقف کنیم. مایلم درباره نقش خون و تقدیم خون بیشتر بدونم. لطفاً در این خصوص و ارتباطش با مسئله گناه و ناپاکی بیشتر صحبت کنیم. مثل عبارات خون، خون عهد جدیده و یا وقتی مسیح با نشان خون با پیمان ابدی از مردگان رستاخیز کرد. همینطور خیلی خوب میشه که برای ما درباره رابطه بین عهد و خون بیشتر بگین. کار خون چیه؟
اولا واژه بخشنده در ریشه زبان عبری یعنی جبران کردن و جبران کردن یعنی پوشاندن و محافظت کردن. خداوند اول در این عبارت میگه من گناهان شما را میپوشانم و جبرانشون میکنم و بعد درباره نقش خون میگه این خون است که از جان محافظت میکند. جان گناهکار میمیره و به جای اینکه خدا گناهکار رو به مرگ محکوم کنه، جایگزینی براش قرار میده و اون قربانی و خون ریخته شده است. در حقیقت وقتی خونی ریخته میشه، خدا میگه که این انسان گناهکار رو میپوشونه. نقش خون پوشاندن گناهانه، ولی با این تفاوت که امروز ما قربانی نمی کنیم و خونش رو روی چارچوب در و خونه یا روی اشیای خودمون نمی ریزیم. نه، دیگه این کارو نمی کنیم، چون خون شخصی بزرگ یعنی عیسی برای همیشه بر روی صلیب ریخته شده. وقتی میگم خون مسیح، منظورم 5 لیتر خونی که ریخته شده نیست. این یعنی او به صورت یک قربانی برای گناهانمون مرد. او خودشو به صورت قربانی با مرگ بر صلیب تقدیم کرد. هر کس با ایمان این قربانی رو بپذیره، نه تنها گناهانش بلکه خودش هم کاملا پوشیده میشه. بنابراین خدا مسیح رو به عنوان کفاره، پوشش و جبرانی برای گناهانمون تقدیم کرد.
بله، همینطوره. پس مسیح الان در برابر خدا برای ما پوشش و محافظه و این یعنی خون مسیح شالوده بستن این عهده. بنابراین مسیح بعد از مرگ و رستاخیزش ضامن این عهده. برادر یوسف، پس باید گفت طرفین این عهد در یه طرف قومی زمینی و طرف دیگه هم قوم توبه کرده هستن، درسته؟
بله.
ضمانت این عهد چیه؟ در قدیم قوم میتونست گناه کنه و این پیمان شکسته بشه. اما آیا این عهد جدید ممکنه که با گناه کردن قوم شکسته بشه؟
اصلاً، هرگز. گفتیم که ضامن این عهد خداوند عیسی مسیحه. ضامن یعنی پذیرفتن مسئولیت جهت محقق کردن شرایط و این خیلی عالیه که انسان از تمام برکات بهره مند میشه، چون کسی هست که ضامن تحقق بخشیدن به تمام شرایط موجود در این عهده.
درسته. طبق شرایط موجود در این عهد گناهان در آینده مورد بخشش قرار میگیرن. ولی مایلم پیامی به شنوندگانی که الان صدای ما رو میشنوند بدیم. شما با من موافقین که مشکل گناه، ناپاکی‌ها و خطاها قلب و فکر هر انسانی رو به هم می‌ریزه. خیلی از مردم دلشون می‌خواد که به دورترین نقاط سفر کنن و وقتی برمیگردن دوباره متولد شده بدون گناه و ناپاکی زندگی کنن، یا در مراسم بت پرستان برای رفع این نیازها بر روی زغال، میخ‌ها یا آهن راه میرن. در بعضی ادیان مسافرت میکنن و پول میدن تا وقتی برمیگردن بهشون بگن که شما مثل یه نوزاد پاک شدی، شما بدون گناه هستید. اما این حقیقت نیست و میخوام شما حقیقت رو بار دیگه برامون بگین که چطور گناهان و ناپاکی ها بخشیده میشن.
به دور از مسیح که مرد و خونش ریخته شد و بعد از 3 روز از مردگان برخاست، بخشش حقیقی، آمرزش گناه، صلح با خدا برای جان ما وجود نداره. خواهر سنم، عهد جدید پر از آیاتیه که اینو تایید میکنن. وقتی پتروس برای خانواده کورنلیوس که غیر یهودی بودن موعظه میکرد، درباره مسیح بهشون گفت: جمیع انبیا به او شهادت میدهند که هر کسی به او ایمان آورد، به وسیله نام او گناهانش آمرزیده میشود. بعدها پولس به یهودیان گفت: اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که بخشش گناهان به شما تقدیم میشه. بخشش گناهان به وسیله او و همینطور از طریق اوست. هر کسی که توسط شریعت موسی عادل شمرده نشد، با خون مسیح عادل میشه. پس غیر یهودیان جز از راه مسیح بخشش گناهانو ندارن و همینطور برای یهودیان هم جز از طریق مسیح بخشش گناهان نیست.
بله همینطوره. البته ما اینو به خاطر تعصبمون به مسیح نمیگیم، بلکه داریم درباره یه حقیقت صحبت میکنیم.
چیزی که با طبیعت خدا موافقه مسئله عدالت و رحمته.
برادر یوسف، چی از این عالی تر برای انسان که از خدا بشنوه تو رو بخشیدم؟ این بخشش بر چه اساسی مطرح میشه؟ بر اساس عدالت و یا رحمت؟ در خصوص این نکته میخوام نظرتون رو بدونم.
ببینید خواهر سنم، اگه بخشش بسته به اعمالی بود که انجام میدم و منم فردی صادق باشم، وجدانم همیشه منو به چالش میکشه. با اینکه بهترین کار رو انجام دادم، بیشترین مبلغ رو پرداخت کردم و به دورترین جاها رفتم، فقط برای مدت کوتاهی در آرامشم. و بعد از مدتی، وقتی دوباره گناه میکنم، وجدانم منو محکوم میکنه. پس من همیشه ناآرام و آشفته میمونم و این باعث میشه کسانی که مسیحی هستن، از کافی بودن کار مسیح براشون اطمینان نداشته باشن. اونا تا آخرین لحظه زندگیشون از خداوند رحمت خواهند خواست، چون این ضمانت رو ندارن که گناهانشون بخشیده شده. خب، بعد من به اون شخص میگم که بخشش به شما بستگی نداره، بلکه وابسته به مسیحیه که مرد و برخاست. اگه کسی هست که متعلق به دین دیگه یه، بهش خواهم گفت تمام تلاش، کار و صدقهات توسط خدا پذیرفته نخواهد شد.
چرا برادر؟ چرا پذیرفته نخواهد شد؟
چون خدا نامحدوده و انسان محدود. اما مسیح بر روی صلیب تونست جوابگوی خواسته های عدالت خواهانه خدا بشه. خدا این کار رو پذیرفت و اونو از مرگ برخیزانید.
بله ممنونم. در آیه 13 این طور میگه: خدا وقتی درباره پیمان تازه سخن میگوید، پیمان اولی را منسوخ میشمارد و هرچه کهنه و فرسوده شود به زودی از بین خواهد رفت. عبارت از بین خواهد رفت یعنی چی؟ آیا تمام میشه یا نه؟
وقتی این نامه نوشته میشد، یهودیت در شرف پایان یافتن بود. سال 70 میلادی داشت نزدیک میشد و نویسنده به آینده نگاه میکرد و یهودیت رو میدید که داشت کم رنگ میشد. در واقع از زمانی که پرده معبد پاره شد، وقتی مسیح بر روی صلیب مرد، پایان یهودیت شروع شد. چون دونیمه شدن پرده یعنی پایان کامل نظام یهودیت و اون آیینی که حالا ضربه خورده بود. هیچ تجدید حیاتی براش وجود نداشت. بعد کم کم این نظام کم رنگ شد و جذابیتش هم از بین رفت. بعد نویسنده میگه که خدا منسوخش کرد، یعنی خدا اونو بی استفاده و کهنه حساب کرد. پس هر چیزی که کهنه محسوب بشه میفهمیم در حال از بین رفتنه.
بله همینطوره. خب به پایان این قسمت رسیدیم. ممنونم برادر یوسف. خداوند بهتون برکت بده و خسته نباشید.
خواهش میکنم خواهر سنم. شکر برای وجودتون.
شنوندگان گرامی، با آیه امروز که میتونه براتون یه دلگرمی و تشویق باشه، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در مقابل خطایای آنها بخشنده خواهم بود. عبرانیان 8:12. این آیه رو با من حفظ کنید. عبرانیان 8:12. این آیه چی میگه؟ در مقابل خطایای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. شمایی که به دنبال پوشش و بخششی برای گناهان و ناپاکیتون هستید، شمایی که به دنبال شنیدن این سخن زیبایید که گناهان شما بخشیده شد، این بخشش و این پوشش فقط در خون عیسی مسیح در دست رسه، چون بدون ریختن خون بخششی نیست. آیا این بخشش رو دریافت کردین؟ آیا از دریافت این بخشش بهره‌مند شدین؟ آیا از خدا بخشش گناهانتون رو دریافت کردید؟ اگه تا الان دریافت نکردید، قبل از اینکه فرصت رو از دست بدید، مسیح رو بپذیرید. تا قسمت بعد، فیض و قوت خدا با شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین از تسلی قلب من، نوری برفاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکشو در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت ای خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.